بینندگان، عزیزانی که صدا و تصویر ما رو به صورت زنده و مستقیم میشنوند، در خدمتون هستیم با دومین جلسه از مناظرات آیان تاجزاده و زاکانی که بناست این هفته با موضوع بررسی وقایع، اتفاقات و ناآرامی‌های کشور عزیزمون در سال 88 برگزار بشه. جلسه گذشته الحمدلله خروجی مناسبی داشت و این رو به اثبات رسوند که آزادی گفتگوها قطعاً به نفع تمام مردم کشور و وضعیت سیاسیمون میتونه باشه. اینکه دو عزیز بزرگوار با دو تفکر کاملاً مقابل یکدیگر به لحاظ سیاسی از ایران عزیزمون کنار هم بشینن، در کمال آرامش صحبت کنن و قضاوت رو به مردم بسپارن، اینکه نقاط تاریک تاریخ رو بررسی کنیم، واکاوی کنیم با حضور عزیزانی که خودشون مستقیماً به عنوان تصمیم گیران کشور در اون مقطع حضور داشتن. خوشحالیم امروز با تغییر نقطه‌ای که درش حاضر هستیم در مجموعه سرچشمه تهران، واقع در میدان بهارستان، نقطه‌ای که نزدیک به 40 سال قبل آیت الله شهید بهشتی و 72 نفر از عزیزانشون به این محل به شهادت رسیدند، امروز در آستانه 40مین سالگرد پیروزی انقلاب در بهمن ماه پر از نیکی برای کشورمون به بلوغ سیاسی رسیدیم، میتونیم مستقیما با هم صحبت کنیم، گفتگو کنیم و جایی که روزی ترور صورت گرفته امروز به محلی برای آزادی و گفتگو تبدیل شده. بیش از این اطاله کلام نمی کنم، توضیحات مختصری رو در مورد مناظره امروز عرض می کنم و بلافاصله به سراغ صحبت‌های طرفین مناظره میریم. این هفته مطابق قرعه کشی که دقایقی قبل صورت گرفت، نام جناب آقای تاجزاده به عنوان اولین نفری که صحبت‌ها رو آغاز می کنن از قرعه کشی بیرون آمد و طبعاً در ادامه این روال اظهارات آقای زاکانی رو خواهیم شنید. مطابق روال هفته گذشته در ابتدا یک وقت 15 دقیقه‌ای، سپس 10 زمان 6 دقیقه‌ای و در انتها یک زمان جمع‌بندی 10 دقیقه‌ای خواهیم داشت. نزدیک به اتمام زمان هر یک از بخش‌ها به بزرگواران اطلاع خواهیم داد، چنانچه از زمانشون بخشی باقی بمونه ذخیره میشه برای جمع‌بندی و زمان‌های بعدی و چنانچه این زمان بیشتر از حد معمول باشه از تایم‌های بعدی اون بزرگواران کسر خواهد شد. این هفته مطابق با قراری که هفته گذشته داشتیم در خدمت خبرنگاران عزیز که از رسانه‌های مشخص و معینی در این محل حاضر هستند در انتهای برنامه خواهیم بود و سوالات اونها رو مطابق با روال معین شده پاسخ خواهند داد هر دو بزرگوار، که این روال بعد از تایم استراحت خدمت خبرنگاران و شما بینندگان اعلام خواهد شد. به سراغ مناظره دوم و گفتگو در مورد اتفاقات سال 88 میریم با آغاز سخن توسط آقای تاجزاده. بفرمایید.
به نام خدا و با عرض سلام خدمت حضار محترم و همه عزیزان که این برنامه رو زنده دارن میبینن یا در آینده خواهند دید، ما در مناظره قبل که در مورد 78 برگزار شد به این اشتراک نظر رسیدیم که در اون وقایعی که رخ داد نیروی انتظامی قطعاً فرمان داشت، در اون جریان مقصر بودن و کوتاهی کرده بودن.
مصخایم کنم این مقدار میشه بلندتر که دوستان بتونن استفاده.
چشم.
مصخایم.
و همینطور نقش مخرب لباس شخصی ها مورد نظر هر دو نفر بود که آسیب زد به کشور. در مورد رفتار دانشجویان در تظاهرات اولیه‌اش اختلاف نظر داشتیم که من معتقد بودم دانشجوها هیچ خطایی نکردن، آقای زاکانی معتقد بودن که حتما باید اونها رو هم محکوم بکنیم. قرار بود سندهایی بیارن که نشون بده که اون دانشجوها در این زمینه تقصیر داشتن. به هر حال هدف من از اون مناظره هم چون که آخر بحث گفتم این بود که توطئه براندازی و فتنه و عرض به حضور شما که یه حرکتی علیه جمهوری اسلامی قرار نبود رخ بده. بلنگو نداریم در مثل دفعه قبل؟ چی کار کنیم؟
رفته رفته بیشتر دقت کنم
جمعشه بیشتر میشه صدای آشو کنم
خب بخوایم 3 ساعت همینجور بلند صحبت کنیم آخرش کم میاد.
نه بفهم
خبرنگاری همیشه با مشکلات همراه هست که بخ بهتر از همه درک میکنه. بفهم
نرمست آره فوتبال بعد وقت اضافه هم
بگیریم. چش
عرض به حضور شما که من 3 تا عذرخواهی هم بکنم تا برم سر بحث اصلیم. یکی من در اون بحث که هفته پیش داشتم باید از خانواده آقای سعید زینالی عذرخواهی می‌کردم که نامشو نبردم، در اون حوادث بازداشت شد و نزدیک به 20 ساله که از اون خبری نیست و امیدوارم که این مناظره انگیزه‌ای باشه برای اینکه مسئولین یه فکری بکنن و به خانواده او پاسخ بدن، به خصوص دستگاه اطلاعاتی امنیتی. دوم یه عذرخواهی دارم از دانشگاه تبریز و دانشجوهای عزیزی که همزمان با تهران مورد ضرب و شتم واقع شدند. منتها من در مناظره ازشون و از مظلومیتشون نام نبردم که همینجا ازشون پوزش میخوام. و سوم در این فاصله کسانی که ازشون در اون مناظره نام برده شده بود و مطالبی به اونها استناد داده شده بود و منتسب شده بود تکذیب کردن که باید یه فکری بکنیم انشالله اینو برای مناظره بعدی که شکل بگیره راهی و جایی باز بکنیم برای اینکه اینا بتونن حرف خودشون رو از همین تریبون به گوش شنوندگان و خوانندگان برسونن. ما امروز مناظرمون رو در جایی داریم برگزار میکنیم ضمن تشکر از عزیزانی که این مکان رو در اختیار ما گذاشتن که همچنان که مجری محترم گفت یه زمانی اینجا آیت الله بهشتی محل فعالیت حزبیش بوده. آقای بهشتی مرد مناظره بود و ما در چند روز گذشته شاهد دو پدیده در جامعهمون بودیم، یکی زیبا و انسانی و آینده ساز و یکی هم زشت و غیر انسانی و غیر اخلاقی. اون چه زیبا بود مناظره زاکانی با تاج‌زاده بود و اینکه ما بتوانیم در یک محیط صمیمی بنشینیم با همه اختلاف نظرهایی که داریم حرفامون رو بزنیم و قضاوت رو هم به عهده ملت بگذاریم. اون چه زشت بود اعتراف گیری های اخیری بود که بخشی و قلیان در واقع از سیمای جمهوری اسلامی پخش شد، کاری غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر شرعی، به مصلحت کشور نیست، آینده ساز نیست، مردم هم از اون به هیچ وجه راضی نیستن. امیدوارم که این نشست ما و این جلسه ما مقدمه این باشه که در این سیستم به این نوع روش‌های غلط پایان داده شد و ما بریم به سمت گفتگو. اعترافگیری چیزی بود که از زمان از قرون وسطا به دوره مدرن رسید و سمبولش هم استالین بود و در زمان شاه هم ساواک به اون خیلی میپرداخت. ما انقلاب نکردیم دوباره اعتراف گیری رو در این جامعه گسترش بدیم یا احیا بکنیم، اینا رو بزنیم مال همونا. ما انقلاب کردیم که مناظره باشه و انقدر هم این سیستم و نظام قدرتمند هست که از یک گروه کوچک طبق این اعتراف کمونیستی نگرانی به خودش راه نده. ما اون زمانی که شوروی نصف جهان رو داشت، شمال ایران بود و سابقه اینو داشت که بخشی از ایران رو هم چشم بهش داشته باشه و تجزیه بکنه، توی همین کشور دکتر بهشتی به عنوان دبیر کل حزب که همزمان رئیس قوه قضاییه هم بود با آقای کیانوری دبیر کل حزب مناظره آزاد و برابر انجام داد. این برای ما افتخاره، نه اون اعتراف گیری هایی که جز خسران و خسارت هیچ چیزی برای جامعه ما نداره. امیدوارم که در این زمین هم آقای زاکانی قاطعانه این روش ها رو همچنان که با شرکت در مناظرشون این گام مثبت رو برداشتن که این روش رو ترویج بکنن، به صراحت اونها رو محکوم بکنن تا یواش یواش اجماعی بین نیروهای سیاسی شکل بگیره که ما با اعتراف مخالفیم، ما اینها رو به رسمیت نمیشناسیم، انقلاب نکردیم اعتراف گیری بکنیم، انقلاب کردیم با هم گفتگو بکنیم، هم در داخل هم در خارج. و بر این اساس راه جدیدی رو در واقع باز بکنیم که من در اون جزوه پدر مادر ما باز هم متهمیم گفتم، ما طرفدار گفتگو هستیم، از بازجوها در اوین تا رهبران کاخ سفید در آمریکا. فکر میکنیم معجزه گفتگو بسیاری از مشکلات ما رو میتونه حل بکنه. نفی مذاکره به اعتراف گیری ختم میشه. مذاکره هراسی یا مناظره ترسی روی دیگری است برای سرکوب درمانی و ما با هر دو مخالفیم و هر دو با شعارهای انقلاب ما و با وعده هایی که بنیانگذار نظام به خصوص در نفل و شاتو به ملت ایران داد موافقت داره و امیدوارم که ما در داخل و خارج به اون سمت حرکت بکنیم. من قبل از اینکه وارد 88 بشه یک مقدمه‌ای در مورد انتخابات مجلس ششم بدم، برای اینکه در اون مجلس من رئیس ستاد انتخابات کشور بودم. من سه انتخابات برگزار کردم در این کشور به عنوان رئیس ستاد انتخابات. شورای اول بود که برای اولین بار تأسیس کردیم، 100,000 نفر انتخاب شدن و 33,000 شورا شکل گرفت. کار بسیار بزرگی بود و جدیدی بود و به حمدالله بعدش هم تثبیت شد و تحکیم شد و همچنان ادامه داره و این در دوره اصلاحات بود که بالاخره ما تونستیم به خواست 100 ساله ملت ایران در جهت تشکیل شوراهای و انجمنهای ایالتی و ولایتی که در اون زمان مطرح میشد جامعه عمل و تحقق بپوشونیم. یکی هم خبرگان بود و سومیش مجلس شورا. در اون مجلس متاسفانه در اون دوره من شاهد موارد بسیار منفی بودم که نهایتش هم منجر شد به شکایت من و آقای جنتی از همدیگه. آقای جنتی به عنوان رئیس هیئت نظارت بر انتخابات و من به عنوان رئیس ستاد انتخابات کشور، و معتقدم اگر همون زمان به شکایت من رسیدگی میشد حوادث 88 به هیچ وجه رخ نمیداد، به توضیحی که عرض میکنم خدمت شما. انتخابات که برگزار شد من یک مرتبه مواجه شدم با اینکه یک اطلاعیه وزارت از طرف آقای حداد عادل داده شد که من رأی من در محلمون که به صندوق ریختم صفر خونده شده و این یه تقلب آشکاره، برای اینکه اگه هیچ کس تو اون محل به من رأی نده باشه جز خودم، بالاخره باید یه دونه رأی داشته باشم. من بلافاصله از ستاد از فرمانداری خواستم و از ستاد انتخابات کشور که پیگیری بکنه. فرمانداری بررسی کرد و اطلاعی صادر کرد که این یک دروغ محضه، آرای آقای حداد طبق صورت جلسه خونده شده و ثبت شده و این یه تهمت آشکاره. احتمالاً آرای ایشون در صورت جلسه‌ای که برای شورای نگهبان رفته موقع ورود به کامپیوتر در اونجا صفر منظور شده و ایشون چون دسترسی اونجا داشته به همین دلیل گفته صفر باشه. بعدها من با آقای بنی هاشمی رئیس بخش کامپیوتری شورای نگهبان در انتخابات صحبت کردم که چرا آرای آقای حداد عادل در سامانه شما صفر ثبت شده؟ گفت در سامانه ما صفر ثبت نشده. گفتم پس چی شده، چه اتفاقی افتاده؟ گفت آرایشون ثبت شده بود وقتی که اطلاع داد. ما هم تعجب کردیم، مثل شما رفتیم مراجعه کردیم و دیدیم که این آرا ثبت شده. بعد با پسر ایشون تماس گرفتیم که این آرا ثبت شده. وقتی اومدن بررسی کردیم دیدیم یه صندوق سیار دیگه بوده که 30 نفر کلن رأی دادن، توی اون صندوق صفر بوده. آقای حداد فکر کرده این صندوق صندوق محلشون بوده که مثلا 1,000 نفر توش شرکت کرده بود. بعد میگفت ما به ایشون توضیح دادیم که اینو تکذیب کنید، الان که معلوم شده این نبوده. گفتن حالا یه اطلاعی صادر شده، شما هم چطور دیدی؟ ندیدی. 20 سال آقای حداد داره به این مردم دروغ میگه و میگه که من در صندوقی که رفتم رأی دادم صفر بوده. همین پیروز روزنامه کیهان بعد از مناظره من آقای زاکانی علیه من یاد مطلب نوشته به عنوان آقای تقلب و اینکه صندوق آرای مردم رو در صندوق صفر منظور داشته. و میخوام بگید متوجه بشید که از کجاها این ریشه شروع شد که زمزمه اینکه آقا تقلب میشه در انتخابات و عرض به حضور شما که هیچ کاری هم نمیشه کرد. اومدیم جلوتر وزارت شورای نگهبان یه اطلاعیه‌ای داد، گفت چون آرا داره بد شمارش میشه، ما خواهان این هستیم که 1000 صندوق باز شماری بشه برخلاف روال تمام انتخاباتی که در کشور برگزار شده. چون اصل برای اینه که اول مجریان انتخابات رو صندوق‌ها رو میشمارن، البته با حضور نمایندگان شورای نگهبان در همون انتخاباتی هم که من عرض میکنم بین 3 تا 7 نفر شورای نگهبان در هر صندوق ناظر داره و داشت، و تا وقتی که امضای ناظر پای برگه صورت جلسه نیاد اون صورت جلسه ناقصه، یعنی باید حتما تایید بکنه تا این صورت جلسه همزمان هم برای شورای نگهبان فرستاده بشه، هم برای وزارت کشور، هم برای فرمانداری در تهران. البته در شهرستان فقط مجریان و ناظرین فرستاده میشه. گفتیم خب صبر کنید بخونید بعد باز شماری بشه. گفتن نه همزمان بشه. تنها انتخاباتی در ایران برگزار شده که همزمان دو نوع شمارش آرا داشت در حوزه صورت میگیره، یکی صندوقایی که هنوز شمارش نشده بود، یکی صندوقایی که شمارش شده بود. به خواست شورای نگهبان یک بار دیگه خواستیم بشماریم. بعد که خواستیم بشماریم دیدیم یک بخشنامه کرده هیئت نظارت که کلیه آرایی که فقط به نام رجایی نوشته شده و نیامده علیرضا رجایی ولو در فهرست باشه که 30 نفر از یک فهرست هم باشن، اون به نام آقای رجایی خراسانی ثبت بشه. یک تخلف آشکار دوم و تغییر بردن دست بردن در رأی مردم. با آقای جنتی پیغام دادم که یا همین امروز اطلاعیه رو پس میگیرید و میذارید طبق روال قانونی آرا خونده بشه، یا من مصاحبه میکنم با خبرنگاران میگم که شما دارید در انتخابات تقلب میکنید. و خوشبختانه ایشون پذیرفت، ما اون اطلاعیه رو در واقع پس گرفت و از این جهت آقای رجایی باقی مون. علتشو پرسیدم چرا این کارو کردی؟ گفتن آقای علیرضا رجایی میشناسه آقای زاکانی. آقای علیرضا رجایی یکی از اون کسایی که در زندان لپش واقعا گل انداخت. این فرد شریف رأی آورده بود، گفتن این ملی مذهبیه. گفت خب باشه، شما تاییدش کردید و تاییدش کردید، ما بر اساس اون اومدیم رأی گرفتیم، مردمش رأی دادن. گفتن خطرناکه، به هیچ وجه نباید بره تو مجلس و کمک کنیم که این جلوی رفتن مجلسش رو بگیریم. گفتم من با خیلی از کسایی که تو این دوره شما رد کردید، از جمله بعضی از رفقای خودم مثل آقای آقاجری، آقای جلوی پور، آقای عبدی و غیره، ولی ما در اینی که اعتراض داشتیم قانون رو رعایت کردیم و اینها رو تو لیست نذاشتیم، ولی هر کی که تایید کردید ما دیگه پاسدار رأی مردم هستیم و ایستادیم که ایشون باید حتما رأی اگه آورده بره تو مجلس، اگه نیاورده نره تو مجلس. به هر حال زیر اون خوشبختانه بخشنامه رو پس گرفتن. اومدیم جلوتر دیدیم که باز شماری آرا حدود 1 تا 1.5% آرا به نفع منتخبین افزایش پیدا کرد. یعنی معلوم شد که 1% تا 1.5% آمارش بالاتره. من اینها رو همون زمان با آقای جنتی پیشنهاد کردم که این مجلس چون انتخاباتش حساسه بیایم مکاتبات ما رو مشترک منتشر بکنیم برای آیندگان بمونه. اون وقت با آقای استادی در این زمینه بیشتر مکاتبه میکردم که سخنگوی شورای نگهبان بود و ایشون پذیرفت. بعد که انتخابات تموم شد خواستیم منتشرش بکنیم، نامه نوشتن که ما مخالفیم. به هر حال من برای ثبت در تاریخ این کتاب همون زمان منتشر کردم، رأی ملت، انتشارات روزنه، سال به نظرم 1379. خب جلوتر اومدیم گفتن بازشماری متوقف بشه چون معلوم شد که تقلبی صورت نگرفت. آقای دوری رئیس نظارت رسما نامه نوشت به وزارت کشور. بعد از یه مدتی انقدر فضا آروم بود که آقای جنتی تشریف بردن به مکه، یک ماهی هم اونجا بودن، برگشتن، دیدیم نامه های عجیب غریبی داره میاد و صحبت از این است که تقلب شده و باید انتخابات باطل بشه. من یک موردش رو برای شما میخونم با امرای یک خاطره تا ببینیم در این کشور چیا گذشته. دو ماه و نیم بعد از انتخابات این سرمقاله روزنامه رسالت به قلم آقای محمد جواد لاریجانی در انتخابات اخیر مجلس در حوزه تهران دقیقاً در تمام طول اخذ رأی افرادی می آمدن و مجموعه وسیعی از نامهای نمایندگان حزب حاکم را که بدون هیچ آرمی روی رشته باریک از کاغذ چاپ شده بود بین مردم در داخل محل رأی‌گیری و بیرون آن آزادانه پخش می‌کردند. این دلیل اول برای ابطال انتخابات. دلیل دوم، محل‌های اخذ رأی همواره دارای ازدحام بود. وقتی تعداد شرکت کنندگان اعلام شد، روشن گشت که این شلوغی و ازدحام طبیعی نبود. اینم دلیل دوم. دلیل سوم، نیروهای ناظر خود حاضر بودند، اما ظاهراً در حالت ناآلود فقط نگاه می‌کردند، نشسته بودند. و نیروهای انتظامی هم مانع کسی نمی‌شدند، زیرا ناظران احتمالاً شکایتی نمی‌کردند. اینم دلیل سوم برای ابطال انتخابات. و دلیل چهارم، رابن برگای رأی از را مردم از محل بیرون برده و داخل ماشین و مغازه‌های اطراف پر کرده و به صندوق‌ها برمی‌گردانند. حالا بر اساس این نتیجه گرفته، اگر واقعا پاسداری از رأی مردم و دغدغه روش دموکراسی مطرح باشد، باید گفت انتخابات تهران یک افتضاح بزرگ سیاسی برای وزارت کشور و تا حدی شورای نگهبان که مسئول نظارت بوده می باشد. این انتخابات با بازشماری همه صندوق ها و همه رأی ها هم درست نمی شود و فقط ابطال انتخابات است که میتواند لکه ننگ را از دامان مسئولان انتخابات پاک نماید. 14 اردیبهشت 1379. جالب براتون بگم، به دلیل آشنای قبلی من با آقای لاریجانی از امریکا، روزی که انتخابات تموم شد جمعه، یک شنبه ایشون به من تماس گرفت، حال احوال و خسته نباشی، پرسید از آرا و اینا چه خبر؟ گفتم تا اونجایی که من میدونم دارن میشورن، ولی وضع شما خیلی خوب نیست، چون آرای اون طرف مجلس ششم بود انتخابات و طبیعتاً اصلاح طلبا رأی خیلی بالایی داشتن. گفتم ظاهراً اینجوری متاسفانه. گفتش که من خودم میدونم. گفتم از کجا میدونی؟ گفت روزی که من وارد حوزه اخذ رأی شدم برای رأی دادن، تا وارد شدم یه آقای خیلی متشخصی وارد شد، یا تا من نگاه کردم اومد رد شد، گفت شما آقای دکتر سید محمد جواد، دکتر محمد جواد لاریجانی هستید؟ گفتم که بله. گفت آقای دکتر، من در این انتخابات به شما رأی ندادم، در انتخابات قبلی داده بودم، از عملکرد گروه شما راضی نبودم و در این انتخابات به شما رأی ندادم. این رو گفتم جهت اطلاع که بدانید. خداحافظی کرد و رفت. گفت من همونجا فهمیدم ما رأی نمیاریم در این انتخابات. یعنی از همونجا همین آدم دو ماه و نیم بعد اومد مطرح کرد که داستان. تو این فاصله بعد که انتخابات تموم شد، 700 هزار رأی رو از 500 صندوق باطل کرده بودن. خدمت شما عرض بکنم، تا این لحظه‌ای که من در خدمت شما هستم، یعنی نزدیک به 20 سال هست، تا الان شورای نگهبان شماره صندوق‌هایی رو که باطل کرده به وزارت کشور اعلام نکرده، چون روش نمیشه، چون اگه مطرح بشه خب خیلی افراد میونن تو محله، چون چه انتخابات سالمی برگزار شده، چرا اینجا باطل شده. ملاکشون هم این بود، صندوق‌هایی که بیشترین رأی رو داشتن و مردم اونجا بیشتر هجوم برده بودن و هر وقت اینجوری میشه علل قاعده اصلاح طلبا وضعشون بهتر میشه، همه رو از دم باطل کرده بودن. ما توی هر صندوقی در تهران حدود 3000 صندوق داشتیم 3 میلیون رای داشتیم، 2,900,000 تا، یعنی به طور متوسط 1000 رای داشت هر صندوق. 500 صندوقی که اینا باطل کرده بودن 700,000 رای باطل شد، یعنی 1/4 مردم آرای مردم تهران رای جنتی باطل کرد تا علیرضا رجایی رو بتونه حذف بکنه. وقتی حذف شد به طور طبیعی یه نفر از اصولگرا آقای حداد عادل اومد بالا توی صندوق. بعدم بلافاصله که اعلام شد شروع کرد از من شکایت کردن، از ستاد انتخابات کشور، یعنی من، نه از وزارت کشور یا از فرمانداری تهران که مثلا کسانی در اونجا تخلف کرد. ما هم به استناد تخلفایی که ایشون کرده بود شکایت کردیم از آقای جنتی. البته خوب در دادگاه عدل جمهوری اسلامی همون سال به شکایت من رسیدگی شد و اگرچه از اتهام تخلف تبرئه شدیم، اما به اتهام دخالت‌های دیگر از وزارت کشور من رو عذرم رو در واقع خواستم. اما تا این لحظه به شکایت من از آقای جنتی رسیدگی نشده، که اگر میشد اینقدر ایشون نمیتونست رها هر کاری که میخواد تو هر انتخاباتی در واقع صورت بده. تا اون فاصله تا روزی که 88 انتخابات برگزار شد، فضای غالب تبلیغات اصولگراها علیه بنده این بود که این کسیه که در انتخابات تقلب کرده و سمبولش هم بود همون صندوق رأی که عرض کردم که به دروغ گفته میشد. 3 ماه کشور رو معطل کرد آقای جنتی و آخر منت گذاشت سر ملت که به خاطر رهبری و مسائل کشور و غیره ما مجبوریم انتخابات رو با ابطال این 700,000 رأی باطل کنیم، اگرچه که مثلا رأی مردم تهران این نبوده. سال 94 که انتخابات مجلس دهم برگزار شد، از آقای باهنر میپرسن که شما چرا در این انتخابات شرکت نکردی؟ چون میدونستی شکست میخوری در این انتخابات نامزد نشدی؟ این پاسخ آقای باهنر. در مجلس ششم ما یقین داشتیم که رأی نمی آوریم، اما کاندیدا شدیم و به صورت جدی نیست فعال بودیم. من در این دوره اگر گمان می کردم که اصلاح طلبان پیروز می شدن حتما می آمدم، اما چون معتقدم مجلس دهم در اختیار اصولگرایان خواهد بود، بود و نبود با هنر خیلی تاثیرگذار نخواهد بود. یعنی این فضایی که شما در سال 94 در ایران دیدید در قیاس با فضایی که در سال 99 برای انتخابات مجلس بود دید آقای باهنر، فضای کمرنگتری بوده به نفع اصلاحات. یعنی اون زمان خیلی فضا رو پر رنگتر میدونستن، یقین داشتن انتخابات همینه، مردم رأیشون همینه. 3 ماه کشور رو معطل کردن و 20 سال رو گفتن تا این لحظه و هنوز هم از ملت عذرخواهی نکردن و هیچ کس هم تا حالا نرفته به اینا بگه چرا شما اتهام تقلب به عرض به حضور شما که مجریان وارد میکنی. و همین الان هم که خدمت شما هستم، اگر آقای محمد رضا خاتمی یک کلام در مورد انتخابات صحبت بکنه بلافاصله براش دادگاه میذارن. اما پیروز آقای شریعت مدار رسما به ما اعلام کرد که آقای تقلب اگر بگی که دادستانی به ایشون بگی بالای چشم ابروه گل کمتر بهش نخواهد. یعنی حتی در همین زمینه هم یک تبعیض آشکاره برای اینکه عده خودشون رو صاحب کشور میدونن و عقدی اینجا فرزند عقدی میدونن، بقیه هم شهروند درجه دو صیغه‌ای که هر بلایی میشه سرشون آورد چون حقوقی ندارن. اگر هم گاهی یه چیزی بهشون میدیم امتیازی است که ما به اونها عطا میکنیم. این قسمت اول عرایض من تا قسمت دوم به انتخابات 88 بپردازم. یه نکته آخری هم عرض بکنم که در اون جلسه که ما صحبت کردیم چند تا سوال من کرده بودم از آقای زاکانی، احتمالاً چون فرصت کم بود نتونسته بودن جواب بدن. خواهش میکنم اگر مایل بودن، البته اختیار ایشونه میخوان جواب ندن، ولی اگه مایل بودن این رو هم جواب بدن، چون به بحثی که من برای آینده دارم و بهش به شدت نیاز دارم. ایشون چون اصرار داشت که خیلی آزادی خواست و ما دیکتاتوریم و ضمناً خیلی هم مردمی هستن، من سوال کردم که اولا نظرشون رو در مورد توقیف فله مطبوعات یک بار به صورت سریع برای مردم بگن. 100 تا نشریه کشور رو در همون سال مدتی بعد از انتخابات مجلس ششم با استناد به قانون سال 1339 اقدامات تامینی عنوانش اینه دستگیری اراذل اوباش قبل از ارتکاب جرم مجدد، به استناد با این قانون 100 روزنامه کشور رو و مجله کشور رو تعطیل کردن. آقای زاکانی این کارو تایید میکنه یا نه؟ دوم، در مورد نظارت استصوابی بلغش و اینکه آیا ایشون طرفدار بر پای انتخابات آزاد هست یا نه، چون علل قاعده نیروی آزادی خواه و مردمی باید از این استقبال بکنه و راه رو باز بکنه. سوم سوال کردم که بفرمایند که علت این که به وضعیت لباس شخصی یا با همه جنایاتی که میکنن و کردن رسیدگی تا حالا نشده چیه؟ چهارم در مورد قاتل عزت ابراهیم نجات خواستم که چرا 20 ساله بفرمایند شناسایی نشده. پنجم هم ایشون در جلسه قبل از 3 نفر نیروی انتظامی نام برد، تموم شد. 3 نفر از به من پس یادش نمیاد.
چند بار شریک
کردم بهتون. حالا ببینید ولی دفعه دیگه هم بود خلاصه. 3 نفر نیروی انتظامی ایشون فرمودن که عرض به حضور شما که کشته شدن در 78. من خواهش می‌کنم اسم اون 3 نفر رو بدن، چون من هرچی رفتم همچنین پس ذهنم بود که خبری نبود، ولی ایشون چون گفت این رو مطرح بکنن. و آخریش هم اینه که در مورد پخش اعترافات اخیر هم نظرشون رو سریع بفرماین اگر مایل هستن. متشکرم.
خیلی ممنون و متشکرم از آقای تاج‌زاده. 26 دقیقه زمان وقت 15 دقیقه ای اولتون رو فرمایش فرمودید، یعنی یه چیز رو در حدود 11 دقیقه از اون 10 دقیقه آخریتون در خدمت شما هستیم. آقای زاکانی بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه سروران عزیزم و بسیار خوشنودم که در این جلسه خدمتتون با جناب آقای تاج‌زاده به واکاوی حقایق میپردازم. ایام فاطمیه است تسلیت عرض میکنم و همچنین در محل شهادت شهید بهشتی و 72 تن از یاران با وفایش هستیم که به واسطه نفاق به شهادت رسیدند و امروز واکاوی اون ایام میتونه چهره از نفاق نوین و جدیدی که امروز گریبانگیر کشور هست برداره. همون گونه که بیان شد، دو اتفاق در این ایام افتاد، یک اتفاق شیرین، یک اتفاق تلخ. اتفاق شیرین همین مناظره‌ای بود که ما داشتیم برای امروز و فردا و ای کاش رسانه ملی امکانی رو فراهم می‌کرد تا این امکان به سمع و نظر همه برسه تا سره از ناسره تشخیص داده بشه. اما در خصوص امکان اتفاق تلخ رخ داده، ناظر به جناب آقای بخشی صحبت کردن، من به نظرم این رو پاسخ بدید که این اتفاق تلخ که از نظر شما افتاد، وزارت اطلاعات دولت شما ایشون رو گرفت، قوه قضاییه هم بررسی کرد، حرفهاش دروغ بود و علل قاعده شما ناظر به یک کذاب بناست دفاع کنید. راجع به این موضوع شما بفرمایید اگر دستگاه‌های امنیتی کشور، دستگاه‌های اطلاعاتی کشور که دولت محترم از دوستان خود شما و در واقع حامیان شما هستند این رو گرفت و مشخص کرد که داره توطئه می‌کنه، میشه از گفته‌هایی که ناظر به توطئه انجام پذیرفته شده ملت آگاه بشه یا نه، یا قائل به کتمانی؟ شما که اینقدر آزادی خواهی هستید اینجا لااقل کتمان نکنید. اگر هم دعوای داخل گروهی دارید خودتون برید اونجا حل کنید، پشت تریبون دعوای خودتون رو نیارید، خوب نیست با دولت دعواتون رو اینجا میایید مطرح میکنید. اتفاق زشتی که افتاد دستگیری خانم مرضیه هاشمی بود که نمایش رسوایی آرمان شهر غربگرایان وطنی رو برملا کرد. مشخص کرد که آمریکا چگونه مدافع حقوق بشر، مدافع سیاه‌پوستان، مدافع حقوق زنان و مدافع حقوق مسلمانانه. به هر حال این یک نکته است که من خوب می‌بینم که جناب آقای تاج‌زاده هم در خصوص آمریکا اظهارات صریح خودشون رو بیان کنه که آیا آمریکا رو دشمن می‌دونه یا دشمن نمی‌دونه و این رفتارهای آمریکا رو چگونه محاسبه می‌کنه.
این مقدار همیشه هم برای ضبطمون هم برای حضار بلندتر اگر میشه
این اینو بلندترش کنه اون بهتره.
اینش در
نه 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 همونو بده همونو بده همونو بده همونو با هم پایش بده اینو گذاشتم پایین
اونو اگر دوستان صداشو از پرد کنم
این بهتره. ناظر به جلسه اول چون جناب آقای تاج‌زاده جمع‌بندی کردن در جلسه آخر و یک جمع‌بندی مطلوبی را از قبل نوشته بودند و اونجا ارائه کردن از رو خوندن که خیلی هم جالبه جمع‌بندی جلسه ما رو قبل از جلسه کردن اونجا ارائه دادن بنده جمع‌بندی از جلسه قبل میدن بعد نکاتی رو بیان کردن که ناظر به اونها عرایضم رو تقدیم خواهم کرد. من تو جلسه اول عرض کردم که یه مثلث شوم مافیای پنهانی در کشور مایه بسیاری از مشکلات کشوره. این مثلث شوم قدرت پرستی است، ثروت پرستی نامشروع و بیگانه پرستی است که با دستان پنهان خودش 40 سال کشور رو درگیر معضلاتی کرده و مسائلی کرده که مسائل کشور نیست. خدمت سرداران عزیزم عرض کردم که ما تجربه 40 سال گذشتمون هم گفته که اگر ما به تحقق اسلام، عزت ایران و پیشرفت ایران عزیز و به خدمت به مردم و تبعیت از رهبری بپردازیم و مردم رو وارد صحنه‌های مختلف زندگیمون کنیم ما موفق میشیم. این یه الگویی است در همه 40 سال گذشته برای ما موفقیت برمقام آورده که به طور خلاصه مصالح انقلاب و منافع ملت رو در بر میگیره. در جلسه گذشته به عنوان یک شاهد عینی من مطالبم رو گفتم و اساساً استناد به جایی نکردم. آنچه که در خاطر داشتم و به چشمم دیده بودم بیان کردم. جناب آقای تاج‌زاده کتابخوانی کرد و علل قاعده اونی که به چشم دیده میشه و بیان میشه اعتبار و شرایطش متفاوت خواهد بود. به طب چون نیاز دیدم که مراجعه به اسناد هم بکنم پیرامون امروز ناظر به جمع‌بندی گذشته اسنادی رو عرض خواهم کرد. بنده هم اختشاشگران رو و آتش زنندگان اموال عمومی رو محکوم کردم، هم ورود نیروی انتظامی به کوی رو محکوم کردم، یعنی هم سنگپرانی کسانی که یا دانشجو بودند یا با نام دانشجو این کار رو کردن و به مهد کودک، به ماشین‌های مردم، به ماشین آتش نشانی حمله بردن، آتش زدن رو محکوم کردم و هم ورود نیروی انتظامی رو به کوی محکوم کردم. لذا جنبه بیان بنده یک جنبه یک طرفه نبود و بیان داشتم که این با یه مقدمه اتفاق افتاد، یعنی همین فی‌البداهه این اتفاق نیفتاد. یه مقدمه بود که اتفاقاً در بررسی صورت گرفته یکی از جفاهایی که صورت گرفت این بود که این مقدمه دیده نشد. در همون صحبت گذشتم خطاب به جناب آقای تاج‌زاده عرض کردم که مجموعه دوستان ایشون و ایشون بحران زیستند و اساساً نونشون رو در بحران زایی می‌بینن. دیکتاتورن به واسطه اینکه شعار آزادی میدن اما آزادی رو پاس نمی‌دارن. مثال هم زدم که ما به عنوان یک تشکل قانونی درخواست کردیم، ایشون مجوز نداد بعد بهانه آورد که اگه به شما میدادیم باید به دیگری هم میدادیم، دیگری که کف خیابون‌ها بود و داشت آتش میزد و اساسا نیاز به مجوز دفتر تحکیم نداشت، او که کف خیابون‌ها بود، تریبون داشت، کار داشت. و من به نظرم میرسه جناب آقای تاج‌زاده صداقت داشته باشن، بگن اشتباه کردم، لااقل یک بار در عمرشون اشتباه بکنن، معصوم که نیستن، بگن ما اشتباه کردیم که این کار رو کردیم. ایشون رو متهم به خلافگویی کردم، گفتم که این گزارشی که میخونید ناقصه و کامل نیست. و البته بعد که لفظ دروغگویی رو ایشون بیان داشت، در واقع به نظرم باید خلافگویی رو با دروغگویی جاش رو عوض کرد و به ایشون گفت که به صورت حرفه‌ای داره ایشون دروغ میگه، از خودش دروغ تولید میکنه، در میکنه به تعبیری. عرض کردم به ایشون که ایشون نگاه ابزاری داره به دین، به ایران، به مردم، به آزادی، به جوانان، همه چی ابزاره برای ایشون، برای اینکه ایشون در قدرت باشه و اون مثلث قدرت، ثروت نامشروع و بیگانه پرستی آفتی است که به هر حال ایشون از بخشهایی از اون مسئول نیست و گرفتار. ادعای آقای تاج‌زاده که نهایتاً یه بیانیه‌ای رو هم خوندن که مردم یا باید ما رو انتخاب بکنید که همه رو میپذیریم، یا اینا رو انتخاب بکنید که همه رو از قطار خارج میکنن، ادعای کذبیه. مردم باید حق رو انتخاب بکنن و معلوم شد که شما سر مردم رو کلاه میذارید و لذا مردم باید دقت بکنن که حرف حق بنده اگر چیه بپذیرن، اگر حرف ناحق زدن بنده نپذیرن. مردم ببینن دیگه ما سیاه و سفید نکنیم، دیو و دلبر نکنیم. شما یه عمر با دیو و دلبری نون خوردید و پیروز شدید، اینجا دیگه جاش نیست. به مردم حرف حقایق رو بزنیم، مردم خودشون انتخاب بکنن. چرا سر یه دوراهی قرار میدیم که دوراهش غلطه و هر دوراهش باطله؟ آقای تاج‌زاده با استناد به گزارش کمیته تحقیق شورای امنیت مواردی رو ذکر کرد. این گزارش اینجا هست. من از روزنامه همشهری این گزارش رو گرفتم. اولا خود گزارش ناقص و گزیده خوند. این خیلی غیر اخلاقی است که گزارش رو آدم ناقص بخونه. نکته دوم، به گزارشی استناد کرد که این گزارش باطل شده. این گزارش مخدوشه و به دلایل مختلف گزارشی مورد اعتنا قرار گرفت و جناب آقای خاتمی فرموده بودند که کمیته تحقیق حادثه کوی منصفانه و دقیق این گزارش رو ارائه کرد، مورد تایید جناب آقای خاتمی هم قرار گرفته بود که به دلایل مختلف این گزارش مخدوش اعلام شد. اولین دلیل حکم دادگاه. 16 جلسه دادگاه برگزار شد و این گزارش مخدوش اعلام شد و اساساً حکم این دادگاه در تغایر با گزارش بود. نکته دوم، نامه رسیدگی به شکایت آقای نظری در کمیسیون اصل 90 در مجلس ششم و مجلس هفتم که به هر حال این بررسی شد. ماحصل این بررسی در واقع توسط جناب آقای فاکر اعلام شد و مشخص شد که این گزارش گزارش مخدوشی است. همونجا طی نامه شماره 80-85-100-401 شورای عالی امنیت ملی دبیرخونه‌اش این نامه است، آقای فاکر زده و اینم جوابیه آقای جعفریه که پاسخ او رو داده که اعلام کرده که این گزارش مخدوشه. گزارش مخدوشه و اعلام کرده که ضمن تاکید بر موارد ابهام و خطای گزارش کمیته تحقیق خاص استناد به آقای وحیدی، نامه‌ای وحیدی، اعلام کرده که این در واقع گزارش مخدوشه و این هم دلیل دوم که دبیرخونه شورای عالی امنیت ملی رو تنظیم کرده. دلیل سوم هم بررسی‌های مکرری است که در مجلس ششم و هفتم شد و جناب آقای فاکر اون رو در به گزارش به صحن مجلس هفتم گزارش داد. در همین گزارش اگر شما دقت بفرمایید بخشی از صحبت‌های جناب آقای خاتمی هم آورده شده که سابقه سردار نظری روشن و درخشان است و هیچ مسئله‌ای نباید باعث خدشه‌دار شدن آن سابقه شود. من هم معتقدم آنطور که باید و شاید ادای حق نشد. این نامه آقای خاتمی است، اصل نامه‌اش هم دست بنده هست. پس به سه دلیل ایشون پایه خودش رو بر آب استوار کرد و علل قاعده هر چی گفت حرف‌های ناقص و نادرستی است. اصرار ایشون این بود که تو اون کمیته از سه قوه وجود داشتن، همه تایید کردن، تاکید داشتن و این حرفا. این نامه آقای وحیدی عضو اون مجموعه است که اعلام می‌داره که من این رو توی رادیو تلویزیون این گزارش رو شنیدم و نتیجتاً تصویر ارائه شده در بعضی از بخش‌ها مغایر جمع‌بندی و اطلاعات ارائه شده در جلسات کمیته بوده. خوشبندش این نامه رو با آقای خاتمی نوشته. آقای خاتمی این نامه آقای ابتهی است که نوشته به آقای روحانی به عنوان دبیر محترم شورای عالی امنیت ملی و جناب آقای دکتر روحانی انتظار این بوده و هست که اعضای هیئت رعایت ضوابط حضور و حقوق و موازین یک هیئت با آن جایگاه را بکنند. اینکه هر عضوی وقتی کل هیئت تابع نظرات اون نشد به این صورت اعتراض کنه که کار پیش نمی رود. البته آنچه انتظار بوده و هست اینکه جمع‌بندی همان باشد که بوده است. آقای خاتمی قبل حکم کرده جمع‌بندی چه باشد. حالا یک کسی اعتراض کرده. این یک نفر از اعضا. نفر دوم از اعضا هم در واقع آقای رئیسی است. آقای رئیسی هم صفحه 62. این کتاب رو حتما برید بخونید. کتابی است برای تاریخ، آقای فرهاد نظری نوشته و اسناد متعددی رو اینجا آورده که پاسخ بسیاری از نکاتی که آقای در واقع تایزاده بیان کردن رو ذکر کرده. اونجا شما در صفحه 62 میخونید که در روزنامه سیاست روز چهارشنبه 20 تیر 80 مینویسه چرا وقتی حجت الاسلام رئیسی عضو دیگر کمیته تحقیق و تحقیق و رئیس سازمان بازرسی کل کشور تاکید میکنه که در مورد نیروی انتظامی نکات شفاف بیان شده ولی در بخش‌های دیگر مبهم است و درخواست رفع ابهام رو کرده چرا بهش رسیدگی نشده. یعنی دو تا عضو از این 7 عضو اعتراض دارن، نفر سوم در واقع حفاظت سپاهه که بعد تو نامه فرماندهان سپاه اون عضو هم معترضه، میگه شما ناقص در واقع این رو بیان کردید. بنیانی که آقای پایزاده گذاشته بود بر آب بود. حکایت در واقع خودگویی و خودخندی عجب مرد هنرمندی است. خودشون می‌نویسن، خودش ایشون نشسته با آقای عباد و با آقای ظریفیان و اینا نشسته نوشته یه چیزی، بعد این رو میخواد بیاره در واقع تحویل ما بده و بعد از 20 سال تعجب هم نداره. من تو جلسه‌ای که خودم نشستم حرف میزنم، حرف منو بعد تعبیر میکنن، دوستانشون هم به دروغگویی میپردازن که حالا عرض خواهم کرد. اما این خیلی مایه تأسفه. ایشون مسئول مملکت بوده، این گونه داره برخورد میکنه با افکار عمومی، مایه تأسفه. البته نکته جالب دیگه ای که وجود داره این استش که توی همین گزارشی که خونده شده بیان شده که هسته اولیه رو وزارت اطلاعات اعلام میکنه. 20 سال از اون گذشته. آقای تایب‌زاده چرا اعلام نکردن دوستان شما هسته اولیه رو، در حالی که هسته اولیه تو دادگاه اعلام شد؟ بعدن اونجا من سندی رو دیدم در خود کتاب که اسامی افراد اونجا آورده شده بود. چرا دوستان شما اعلام نمی‌کنن تو وزارت اطلاعات و چرا ابا دارن از اینکه به حد اقل‌های این گزارش تمکین داشته باشن؟ نکته دیگه، جناب آقای تاج‌زاده خلافگویی‌های متعددی کرد. من نمی‌خوام بگم ان‌شاءالله که اشتباه کرده باشه. من نمی‌خوام هی دروغگویی رو اینجا در واقع بیان کنم. ایشون علاقه داره به این حرفا. خلافگویی‌های متعددی کرد. یکی راجع به فرماندهان نیرو انتظامی بود. نه، فرماندهان نیرو انتظامی در دادگاه تبرئه شدن. یکی از اونها به 2 سال حبس محکوم شد و اون کسی که تعرض داخل کوی رو انجام داده بود. و اگر هم باور ندارید، آقای خاتمی، آقای ابتهی، آقای سلیمانی و آقای کوهی از آقای نظری عذرخواهی کردند که عذرخواهی اونها تو این کتاب هست و قسمت مربوط به آقای خاتمی رو هم من بیان کردم. ناظر به عزت ابراهیم نژاد ایشون سوال کرد. تو همین کتاب در واقع اومده که در صفحه 71 این کتاب مشخصا میگه که جزئیات مربوط به پرونده متوفا عزت ابراهیم نژاد در درگیری‌های قبل و بعد از هجده تیر در شعبه سوم دادگاه انقلاب اسلامی تهران موجوده که منجر به محکومیت شده. ضارب رو یا اون شرایطی که بوده رو بررسی کردن، محکومیت‌هاشون رو دادن تو دادگاه. شما میخواید علاقه دارید بهت اونجا بپرسید، من که دادگاه نیستم، میخوام ناظر به او به شما پاسخ بدم. ناظر به لباس شخصی ها پرسیدید، امیر فرشاد ابراهیمی دوست کیه؟ پروژه نوارسازان چیه؟ آقای روحامی و شیرین عبادی دوست چه کسانی هستند؟ شما سنگ چه کسانی رو بسی نمیزنید؟ امیر فرشاد ابراهیمی امروز کجاست؟ همون کسی که در اون چند نقطه‌ای که شما هی میگفتید چند نقطه یکی از اون چند نقطه‌ها ایشون بود. الان خارج از کشور فرار کرده و از دوستان و عزیزان و دوستان صمیمی جریان شماست. اگر ناظر به لباس شخصی ها میخواید صحبت کنید، اتفاقا اینجا جای بسیار خوبی است. ناظر به پرتاب دانشجو از طبقات بالا بحث شد که بسیار جالبه که در این خصوص خدمت شما عرض کنم که مشخصا آقای رامین کریمی این ادعا رو داشت که من عرض کردم که رفتن با آقای رهامی اینها بررسی محل کردن، معلوم شد که از چند طبقه بعد با کله روی اسفالت مینداختنش و دروغ بودنش کاملا مشخص شد. اما متاسفانه در واقع در نامه آقای خدایاری که از دوستان بسیار صمیمی شماست، معاون اداری مالی وقت دانشگاه، اونجا بیانی رو داره که بسیار در واقع با هیجان بنابر گفته دانشجویان چند نفر نیز در اثر پرتاب از طبقات جان خود را از دست دادن که به دلیل اینکه بسیار از این افراد در اختیار نیروی انتظامی هستند آمار دقیق از دست شدگان نیست. یک نفر هم نبوده، دروغ بوده و با این نامه دروغ و با این امثال نامه ها شما در واقع کشور رو دچار بحران کردید. ناظر به دکتر محسن جمالی دانشجوی ممتاز هم بیان کرد که اون اصلا موضوعش موضوع کوی نبود، روز دوشنبه بود. بعداً ما در پنجره هم مفصل بهش پرداختیم و به عنوان غم جانکاه کوی دانشگاه از او یاد کردیم. اما به عنوان یه تحلیلگر متن و فرامتن، من اون موقع فقط شاهد عینی بودم، الان به عنوان یه تحلیلگر متن و فرامتن خدمت شما سروران عزیزم اظهار می‌دارم که اولا کوی دانشگاه کاملا سناریوی طراحی شده بود. من هفته قبل به ایشون گفتم که یا طراحی بود یا طراحی نبود. به عنوان شاهد عینی از کف صحنه. چه طراحی بود چه طراحی نبود شما سوء استفاده کردید. به وظیفتون عمل نکردید. اما اینکه طراحی بود یا نبود، این روزنامه آریاس. مجلس طرح اصلاح قانون مطبوعات را تصویب کرد. آقای نیازی خط دوم. عاملان قتل‌ها به نام مبارزه با تهاجم فرهنگی و ضد انقلاب دست به این اعمال ننگین زدن. خط سوم. با حکم دادگاه ویژه روحانیت سلام توقیف شد. خط چهارم. دوره دخالت عده خاص در امورات جامعه گذشته است. این بیان آقای تاج‌زاده است. بیان اخیر آقای تاج‌زاده است. آقای تاج‌زاده شما در حقیقت اگر من بخوام جمع‌بندی خودم رو بگم، حادثه کوی دانشگاه ساماندهی شده بود که با ایجاد بحران تحقیق قتل‌های زنجیره‌ای به فراموش سپرده بشه. قتل‌های زنجیره‌ای که دوستان ایشون مصطفی کاظمی و دوستان ایشون در جامعه ایجاد کردن و اون خیانت‌ها و خسارت‌ها رو به جامعه ما زدن، ابتدای تیر ماه مقام معظم رهبری جلسه گذاشتن، دنبال کردن که حتما ابعادش باید مشخص بشه، منجر شد به شرایطی که در وزارت اطلاعات و در جاهای دیگه برخی از این عناصر رسوخ کرده در اونجا مسیر دیگه ای رفتن، با پرونده کوی این پرونده بسته شد. نکته دوم، ناظر به شلیک بیان کرده بودید که مگه مشخص نشد که کسی شلیک کرد، پس چرا اون شلیک شده در واقع دستگیر نشد. صفحه 67 این کتاب حکایت تلخی رو بیان میکنه. یه مصاحبه ایست آقای ربیعی انجام داده بعد از 3 سال روزنامه توسعه شنبه 5 مرداد 81 شماره 354 اون چاپ کرده. آقای ربیعی میگه من در فیلم دیدم که شلیک کرد، ولی دیگر واقعا خسته بودم و انگیزه نداشتم و دیگر به سمت آن نرفتم ببینم که چه بوده است. آقای ربیعی بعد به شما بگه چه کسی رو شلیک کرده، ما بعد بیان جواب بدیم؟ شما خودتون شرایط رو به سمت و سوی بردید، حالا این رو مورد سوال و مداقه قرار میدید. نکته بعد ناظر به نقش رسانه ها و نشریات زنجیره‌ای بیان داشتید. اینو پاسخ همون جنبه نشریه رو هم همینجا من میدم، چون من خودم 4 سال هیئت منصفه مطبوعات بودم با خانم کروبی و با آقای انصاری. میتونید برید از این دوستان، از این بزرگواران بپرسید. اینجا صفحه 122 این یه نکته ای رو بیان میکنه دکتر سلیمانی. سال 81 3 سال بعدش اعتراف میکنه که نقش روزنامه ها در آشوب های تیر ماه رو نفی نمیکنم. اخبارش رو گوش بدید، تا به حال 50 نفر ضربه مغزی شدن. روزنامه همشهری 24/78، ایرانی برادرت کشته شد، مردم گروه گروه به ما ملحق میشوند، ای مردم با غیرت، اعتصاب اعتصاب. روزنامه آزاد 21/4/78، کشته ها 12 یا 9 نفرن. روزنامه ایران 21/4/78. الان خبر رسید که از برادران ما در آی‌سی‌یو شهید شد. روزنامه آریا 24/78. گرامی داشت کبوتران خونین بال دانشگاه. روزنامه ها همینن. جالب اینجاست که همون موقع رادیو آمریکا یه نکته ای داره، میگه خرداد، نشاط، صبح امروز، ایران، همشهری که پرچمداران جامعه مدنی هستن، حوادث رو به بهترین نحوی دارن منعکس میکنن. یعنی آمریکا دیگه لازم نیست رو بگه، داخل کسایی هستن که در واقع اون رو دارن ذکر میکنن و این سندش هم در خدمت شما هستن. کتاب گزارش یک فتنه صفحه 31 و 33 هستش. نکته آخر هم جورج تنت هست که رئیس سیا بود و ابتدای سال اعلام کرد که امسال در ایران ما آشوب و بلوا خواهیم داشت. پس اگر فرمودید نیروی انتظامی، من عرایزم رو کردم، فرماندهانش نه، اون کسی که مقصر بود رو محکومش کردن، نقش مخرب لحاظ شخصی ها رو ذکر کردید، بنده هم قائلم، برخیشون دوستان صمیمی شما هستن و همگروهی شما هستن. بحث کلیت کار رو ذکر کردید، به نظرم این قابل تأمله که به واسطه بسته شدن پرونده قتل‌های زنجیره‌ای یه پرونده جدیدی باید باز میشد. رضا آقای مجیدی که برادر زن آقای مصطفی کاظمی بود مسئول پرونده کوی دانشگاه بود، آقای مصطفی کاظمی مسئول مجرم در قتل‌های زنجیره‌ای. و نکته آخر هم این که به هر حال شما به ما مجوز ندادی و خلاف مسیر خلافی رو رفتی. و نکته بعد هم ایشون با افتخار گفت من دربی رو برگزار کردم. دربی رو کی برگزار کرد؟ همون پلیس که شما داری محکومش میکنی امنیتش رو حفظ کرد و اتفاقا شما میخواستی کشور رو به هم بریزی و توی جلسه‌ای که در استادیوم آزادی گذاشته شد دو تا از نهادهای امنیتی گفتن این رو به تعویق بندازیم، شما اصرار کردی برگزار بشه. سری قبل که برگزار شده بود یکی از سری‌ها این مسیر رو تا میدون امام حسین رو در واقع آشوب شده بود. اینقدر این تماشاگرها بصیرت داشتن که تو مسیر که اومدن هر چی این آشوبگرا میگفتن به ما بپیوندید بهشون نپیوستن. ولی به نظر من با این نگاه شما نظر دیگه‌ای رو دنبال می‌کردید. من دو تا گله هم بکنم. یه گله ناظر به این که من یه لفظ خاصی رو برای بن سلمان به کار بردم. شما تو جلسه ناظر به اعراب محترم خوزستان اون رو بیان کردید. من فکر کردم شما متوجه نشدید. دوباره اصرار کردم که حرف من مشخص و معینه. اما در کمال ناجوانمردی دوستان شما بیرون اومدن کاری رو کردن که اساساً هیچ کس با ملت و قوم خودش نمی کنه و معلوم شد که شما هیچ چیزی جز مصالح گروهی و باندیتون براتون مطرح نیست. نکته دوم هم خدمت شما عرض کنم که ناظر به در حقیقت لبگلی ها، من نکته ای رو گفتم که باز عده‌ای صحبت کردن، من سکوت کردم به خاطر اینکه به درد این جلسه هم میخورد. برای این جلسه به این علت من گفتم چون ناظر به اعترافات میخوام صحبت کنم، شما اعلام کردی که تیغ و درفشی نبوده، پس میشه بهش اعتنا کرد و دادگاه ها مستنده. و نکته دوم هم این که شما از یک کلمه ناراحت شدی، ولی اینکه ملت ایران و انقلاب اسلامی مخدوش اعلام شد و دشمنان تا لب پرتگاه این انقلاب بردن، شما انتظار داری گل و بلبل همه بخشیده بشن و چیزی در واقع صورت نگیره. لااقل خودتون یک کم تحمل و انصاف هم داشته باشید. و عرض آخرم این استش که اگر من، ایشون درست می‌فرمایند، گفتم تو دانشگاه در مقابل جمع گسترده‌ای با هم صحبت نکنیم، برای اینکه در آرامش کامل حق مطلب معلوم بشه و تو هیاهو گم نشه. ایشون و دوستانشون زرنگن و علاقه دارن با هیاهو موضوع رو سرپوش بگذارن، ولی اینجا دیگه صحبتی است و من خودم خواهش کردم که نمایندگان در واقع رسانه‌ها هم باشن که محصولش رو انشالله در واقع مردم قضاوت کنن.